89 تقسیم جهان. حال به زمانی میرسیم که مادر و پدر من جوان بودن و میتوانستن برای من دقیقا تعریف کنن که اوضاع و احوال به چه صورت گذشته است، چگونه هر روز خانهای بیشتری از نعمت گاز و سپس برق و بعد از آن تلفن برخوردار شدند و در شهرها تراموهای برقی به کار افتادند و اندکی بعد از آن خودروها ظاهر شدند، چگونه حومهای شهرها برای اسکان کارگران توسعه یافتند و کارخانه ها با ماشینالات پرتوان و کارآمدشان هزاران فرد را به کار واداشتند، کاری که در گذشته چه بسا میبایست به دست صدها هزار استادکار انجام میگرفت. حال این سوال پیش می آید که آن کمیت عظیم منسوجات، کیف و کفش، کنسروها، ظروف آشپزخانه و غیره که هر روز به وسیله این کارخانه های بزرگ تولید می شدند به کجا می رفتند؟ طبیعی است که بخشی از آنها در کشور تولید کننده به فروش می رسیده است. افرادی که صاحب شغل و کاری بودند اندک زمانی بعد آنقدر درآمد داشتند که بتوانند چند برابر استادکاران قبلی کفش و لباس بخرند و همه چیز بسیار ارزانتر از گذشته بود، حتی اگر دوام کمتری می داشت. بنابراین افراد می بایست پیوسته در حال خرید کالاهای جایگزین می بودند، ولی البته آنقدر درآمد نداشتند که بتوانند همه فراورده های تولیدی ماشینالات غول پیکر جدید را خریداری کنند و چنانچه مقادیر عظیمی از منسوجات و کالاهای چرمی و غیره که تولید می شدند به فروش نمی رسیدند. شرط عقل نبود که کارخانه ها به تولید خود ادامه دهند، در آن صورت باید در کارخانه ها را می بستند، ولی اگر چنین می کردند کارگران بیکار می شدند و قدرت خرید خود را از دست می دادند. وقتی به طور نسبی کالای کمتری به فروش می رسید، چنین وضعی را بحران اقتصادی میگویند. برای آنکه چنین وضعی پیش نیاید، هر کشوری نیاز دارد که هر آنچه کارخانه‌های متعددش تولید می‌کنند به فروش برساند. اگر نمی‌توانست در داخل کشور به این ضرورت پاسخ گوید، باید می‌کوشید کالای خود را در کشورهای دیگر بفروشد، نه تنها در اروپا که در همه نقاطش کارخانه های تولیدی وجود داشت، بلکه در کشورهایی که فاقد هر گونه کارخانه بودند، کشورهایی که مردمانشان هنوز بی کفش و لباس زندگی می کردن. برای مثال در آفریقا چنین وضعی وجود داشت. ناگهان کشورهای صنعتی در مسابقه ای برای دستیابی به دوردست ها و مکانهای وحشی و بدوی به جان یکدیگر افتادند. هرچه وحشی تر بهتر. آنها به این مناطق نه تنها به مسابه بازار و فروش، بلکه به این علت نیازمند بودند که این مناطق اغلب چیزهایی داشتند که خود کشورهای صنعتی فاقد آن بودند، مانند پنبه برای تولید پارچه و نفت برای تولید بنزین. هرچه کشورهای صنعتی به اصطلاح مواد اولیه بیشتری از مستعمراتشان به اروپا می آوردند، کارخانه ها بیشتر می توانستند تولید کنند و باز هم مشتاق‌تر می شدند انسان های بیشتری را بیابند که بتوانند فراورده های پرحجم آنها را بخرند. افرادی که نمی توانستند در کشورهای خود کاری بیابند، اکنون می توانستند به این مناطق بیگانه مهاجرت کنند. در یک کلام، برای کشورهای اروپایی داشتن مستعمرات به ضرورتی حیاتی تبدیل شد. هیچ کس زحمت آن را به خود نمی داد که در خصوص این موضوع از ساکنان بومی مستعمرات کسب نظر کند. همان گونه که حدس می زنید، اگر یکی از این ساکنان بومی سپاهیان مهاجم را با تیر و کمان خود هدف قرار می داد، به شدیدترین عقوبت گرفتار می شد. طبیعتاً انگلیسی‌ها در این تقسیم بندی جهان کارآمدتر از کشورهای دیگر بودند. انگلیسی‌ها از قرن‌ها قبل در هند، استرالیا و آمریکای شمالی مستملکاتی داشتند و در قاره آفریقا صاحب مستعمراتی بودند و در مصر نفوذ فوق‌العاده‌ای داشتند. فرانسوی‌ها نیز از دیرباز این راه را در پیش گرفته بودند و در آن زمان بخش اعظم هندوچین و بخش‌های متعددی از آفریقا به آنها تعلق داشت که از آن میان صحرای آفریقا شاید به علت وسعت فوق‌العاده‌اش توجه برانگیزتر بود. روس‌ها هیچ مستعمره ماورای دریایی نداشتند، ولی امپراتوریشان بسیار گسترده بود و هنوز کارخانه‌های زیادی در آن ساخته نشده بود. آنها در پی آن بودند که نفوذ خود را در سراسر آسیا گسترش دهند و به دریا برسند و از آنجا تجارت خود را دنبال کنند، ولی راه آنها را شاگردانی که از اروپایی‌ها خوب درس گرفته بودند، یعنی ژاپنی‌ها، مسدود کردند و به آنها گفتند ایست. در جنگ دهشتناکی که در 1905 بین روسیه و ژاپن در گرفت، امپراتوری پرقدرت تزار شکست خورد و وادار شد برخی از اراضی خود را به ژاپن کوچک و نوپا تسلیم کند. اکنون ژاپن رفته رفته ساخت کارخانه‌های جدیدی را برای خود آغاز کرد و آنها نیز به سرزمین‌های بیگانه نیازمند شدند. البته نه صرفاً برای فروش محصولاتشان، بلکه به آن علت که در جزیره کوچک سلطنتی خود فضای کافی برای زندگی نداشتند. در صف تقسیم جهانی کاملاً طبیعی بود که دو کشور تازه تأسیس، ایتالیا و آلمان، در ردیف آخر قرار گیرند. این دو کشور از آنجا که عدم اتحاد و چند پارگی را در پیشینه خود داشتند، در موقعیتی نبودند که بتوانند سرزمین‌های ماورای بهار را به تسخیر درآورند. آنها می‌خواستند برای قرن‌ها فرصت‌های از دست رفته جبران مافات کنند. ایتالیا بعد از نبردهای زیاد توانست باریکه‌هایی را در آفریقا به چنگ آورد. آلمان قوی‌تر بود و کارخانه‌های بیشتری داشت، بنابراین نیازهایش بزرگتر بود. بیسمارک به موقع توانست چند باریکه ارضی گسترده‌تر، عمدتاً در آفریقا، به همراه چند جزیره در اقیانوس آرام را برای آلمان به چنگ آورد. ولی در دوران استعمارگری چرخش امور به گونه‌ای است که اراضی قابل استعمار هیچگاه به کفایت نمیتوانند وجود داشته باشند. هرچه کشوری مستعمره بیشتری داشته باشد، کارخانه بیشتری خواهد داشت و کارخانه بیشتر به معنای کالای بیشتر است و کالای بیشتر نتیجهش نیاز به مستعمره باز هم بیشتر و بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی برانگیزنده تقاضا دیگر صرفا شهوت و خواست و قدرت نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی واقعی است. ولی جهان دیگر تقسیم شده بود. برای ایجاد مستعمره های جدید یا صرفا جلوگیری از به غنیمت گرفته شدن مستعمره های پیشین به وسیله همسایگان قدرتمندتر، مدعیان یا باید می جنگیدند یا دست کم تهدید به آن می کردند. بنابراین هر کشوری باید ارتش و نیروی دریایی عظیمی برپا می کرد و پیوسته می گفت اگر جرأت داری به من حمله کن. کشورهایی که قرنها قدرتمند بودند خود را محق چنین موقعیتی احساس می کردند، ولی هنگامی که امپراتوری نوین آلمان و کارخانه های ممتازش وارد این بازی شدند، نیروی دریایی پرعظمتی را بنا کردند و کوشیدند که هرچه بیشتر و بیشتر در آسیا و آفریقا کسب نفوذ کنند، امری که دیگران را هیچ خوش نمی آمد. از اونجا که همه می دانستند که دیر یا زود جنگ هولناکی صورت خواهد گرفت، بیش از هر چیز گسترش ارتش‌های خود را وجهه همت خیش قرار دادند و به ساخت کشتی‌های جنگی هرچه بزرگتر و قدرتمندتری پرداختند. لیکن جنگ در جایی در نگرفت، در جایی نبود که در آن سالها انتظارش می‌رفت. نیز انگیزش هیچ گونه نزاعی بر سر آفریقا یا آسیا نبود. علت شروع آن کشوری دیگر بود، یعنی تنها کشور بزرگی که هیچ مستعمره‌ای نداشت، اتریش. آن امپراتوری کهن با 40 تکه‌ای از مردمانش هیچ علاقه‌ای نداشت که سرزمین‌های دوردستی را در آن سوی جهان به تسخیر درآورد، ولی به انسان‌هایی نیاز داشت که کالاهای تولیدی کارخانه‌هایش را بخرند. بنابراین اتریش همان گونه که از زمان جنگ‌هایش با ترکیه عمل کرده بود، همچنان کوشید که سرزمین‌های رو به شرق را به تصرف درآورد، سرزمین‌هایی که تازه از حاکمیت ترکیه مستقل شده بودند و هنوز کارخانه هایی در آن ساخته نشده بود. ولی این جمعیت های کوچک ملت های شرقی تازه به استقلال رسیده مانند سرب ها از این امپراتوری عظیم هراس داشتند و مایل به دست اندازی بیشتر آن نبودند. هنگامی که در 1914 ولیعهد اتریش فرانس فردیناند از یکی از مناطق تازه اشغال شده به نام بوسنی دیدن می کرد، در پایتخت آن سارایوو به دست یکی از سربها به قتل رسید. فرماندهان و سیاستمداران اتریش به این نظر رسیدند که جنگ با سربستان دیر یا زود اجتناب ناپذیر است. سربها می بایست بهای این جنایت نفرت انگیز را به تحقیرآمیزترین شکل ممکن می پرداختند. روسها از ترس پیشروی اتریش پا به میدان نهادند و آلمان به عنوان متحد اتریش نیز درگیر مخاصمه شد. به مجرد آنکه آلمان وارد جنگ شد، همه خصومت‌های دیرین از مهار آزاد شد. آلمان‌ها می‌خواستند با درهم کوبیدن فرانسه، خطرناک‌ترین دشمنشان، جنگ را آغاز کنند. بنابراین سرزمین بلژیک بی‌طرف را در نوردیدند تا راهی حمله به پاریس شوند. انگلستان از ترس آنکه مبادا پیروزی آلمان این کشور را به یک قدر قدرت کامل تبدیل کند، نیز در جناح مخالف آلمان به جنگ پیوست. دیری نپایید که تمامی جهان در جنگ با آلمان و اتریش بودند و دو کشور در محاصره ارتش‌های متفقین، یعنی دشمنان متحد آلمان و اتریش قرار گرفتند. آلمان و اتریش که در میانه بودند، قدرت‌های محور نامیده شدند. ارتش‌های قولاسای روسی حرکت به پیش را آغاز کردند، ولی بعد از چند ماه وادار به توقف شدند. جهان هرگز چنین جنگی را تجربه نکرده بود. میلیون‌ها انسان در برابر یکدیگر سفارایی کردند. حتی آفریقایی‌ها و سرخپوست‌ها پایشان به جنگ کشیده شد. ارتش‌های آلمان هنگامی که به رود مارنه نزدیک پاریس رسیدند، متوقف شدند. از این زمان به بعد نبردهای متعارف به مفهوم پیشین به ندرت صورت می‌گرفت. به جای آن ارتش‌های غول‌آسا در مکان‌های استقرار می‌یافتند و در صف بی انتهایی از سنگرهای طویل اردوگاه‌های خود را در برابر یکدیگر برپا می‌داشتند. سپس طی روزهای متمادی از صبح تا شام هزاران گلوله توپ به طرف یکدیگر شلیک می‌کردند و یا از میان موانع سیم‌خاردار یا برآمده‌های سنگرگونه می‌گذشتند و با عبور از خشکزارهای پوشیده از جنازه به اردوگاه‌های دشمن یورش می‌بردند. ایتالیا نیز با وجود آنکه در اصل متحد اتریش بود، در 1915 به آن کشور اعلام جنگ داد. اکنون انسان‌ها در برف و یخ سلسله جبال تیرول می‌جنگیدند و قهرمانی‌های معروف به رزمندگان هانیبال در جریان گذر از سلسله جبال آلپ در برابر دلاوری‌ها و پایمردی‌های این سربازان ساده چیزی بیش از جدال‌های نوجوانان به چشم نمی آمد. آدم ها در آسمان با هواپیماها با یکدیگر می جنگیدند و شهرهای غیر نظامی بمب می افکندند، کشتی های بی طرف را غرق می کردند و درست همان گونه که لئونارد و داوینچی پیش بینی کرده بود، در روی دریا و زیر دریا با یکدیگر نبرد می کردند. انسان‌ها سلاح‌های مهیب اختراع کرده بودند که می‌توانستند هر روز هزاران نفر را به کام مرگ بفرستند و یا مصدوم و معلول سازند. مخوف‌ترین این سلاح‌ها سلاح‌های گازی بودند که می‌توانستند هوا را مسموم کنند. هر کس آنها را استشمام می‌کرد به وضع فجیعی جان می‌سپرد. این گازها را یا در هوای اطراف اردوگاه دشمن می پراکندند یا در قالب نارنجکایی به طرف دشمن پرتاب می کردند که گازشان بعد از انفجار تخلیه می شد. بشر خودروها و تانکهای زره پوشی را ساخته بود که آرام و توقف ناپذیر از گودالها و دیوارها می گذشتند و هرچه در سر راهشان بود تخریب و لتوپار می کردند. فقر و ناداری به نحو فلاکتباری آلمان و اتریش را فرا گرفت. مدت ها بود که مردم از کمبود شدید مواد غذایی، پوشاک، گرمایش و روشنایی رنج می بردند. زنان برای خرید یک تک نان یا یک سیب زمینی نیمه گندیده ساعت ها در سرما و صفای طولانی می ایستادند، ولی فقط یک بار کورسوی از امید به چشم رسید. در روسیه در 1917 انقلابی صورت گرفت. تزار از قدرت برکنار شد، ولی حکومت بورژوازی که در پی او زمام امور را در دست گرفت خواهان ادامه جنگ بود. لیکن مردم با جنگ مخالف بودند. بنابراین قیام عظیم دیگری برپا شد که در آن کارگران کارخانه ها با هدایت رهبرشان ولادیمیر لنین قدرت را به دست گرفت. آنها زمین‌ها را میان کشاورزان تقسیم کردند، اموال ثروتمندان و اشراف را مصادره کردند و کوشیدند که امپراتوری را طبق اصول کارل مارکس اداره کنند. سپس دیگر کشورهای جهان ناظر بی‌طرف نماندند و در کارزار روسیه مداخله کردند و در جنگ‌های دهشتناکی که متعاقباً صورت گرفت میلیون ها انسان دیگر جان خود را از دست دادند. جانشینان لنین طی سالهای بعد به حکومت خود در روسیه ادامه دادند. آلمان ها توانستند بخشی از نیروهای خود را از جبهه شرقی فرا خوانند، ولی این عمل کمک چندانی به آنها نکرد، زیرا در همان زمان سربازان جدید و تازه نفسی از غرب به آنها حمله کردند. آمریکایی‌ها تصمیم گرفته بودند که وارد کارزار شوند. با این همه آلمان‌ها و اتریشی‌ها بیش از یک سال در برابر این تازه واردان پرنیرو پایداری کردند. آنها با بکار گرفتن تمامی قدرت و توان خود در واپسین تلاش مأیوسانه‌شان در غرب در یک قدمی پیروزی قرار گرفتند، لیکن در نهایت از پا افتادند. و هنگامی که ویلسون رئیس جمهور آمریکا در 1918 اعلام کرد که خواهان صلحی عادلانه است که در آن هر کشوری بتواند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد، بسیاری از سپاهیان قدرت‌های اروپای مرکزی دست از جنگ کشیدند. در نتیجه آلمان و اتریش وادار به پذیرش آتش بس شدند. بازماندگان جنگ به وطنشان بازگشتند و به خانواده‌های گرسنه و رنجورشان پیوستند. حادثه بعدی انقلابی بود که در این کشورهای از پا افتاده صورت گرفت. امپراتوران آلمان و اتریش از مقام خود کناره گرفتند و ملت‌های مختلف امپراتوری اتریش، چک‌ها و اسلواک‌ها، مجارها، لهستانی‌ها و اسلاف‌های جنوبی اعلام استقلال کردند و دولت‌های خودمختار خیش را بنیاد نهادند. پایان جنگ بنا به نظر و وعده پرزیدنت ویلسون می‌بایست در قالب انعقاد پیمان صلح رسمیت می‌یافت و مذاکرات صلح قرار بود در قصرهای سلطنتی قدیمی ورسای، سن ژرمن و تریانون صورت پذیرند. هنگامی که نمایندگان اتریش، مجارستان و آلمان به پاریس وارد شدند، دریافتند که اجازه ورود به جلسات و مذاکرات را ندارند، زیرا آلمان مسئول اصلی جنگ شناخته شده بود و میبایست مجازات میشد و غرامت میپرداخت. آلمان نه تنها میبایست همه مستعمرات و سرزمین‌هایی را که در 1870 از فرانسه گرفته بود باز پس میداد و هر سال مبالغ گزافی غرامت به فاتحان میپرداخت، بلکه میبایست اعلامیه رسمی را امضا میکرد دائر بر این که خود را به عنوان تنها عامل ایجاد جنگ مقصر میداند. اتریشی‌ها و مجارها وضع چندان بهتری نداشتند. در نتیجه به این ترتیب بود که پرزیدنت ویلسون به وعده‌های خود عمل کرد. آنچه در سطور بالا خواندید چیزی است که هنگام نگارش این مطلب درست می‌انگاشتم، ولی توضیح مرا در واپسین فصل این کتاب بخوانید. 11 میلیون نفر در این جنگ کشته شدند و تمامی مناطق درگیر جنگ به گونه‌ای که هیچگاه در گذشته نظیرش دیده نشده بود تخریب و ویران شدند. خسارات ناشی از این جنگ از حد تصور آدمی در می گذرد. انسان برای رام کردن طبیعت راه درازی را پیموده بود. اکنون می توانید در اتاق خانه هایتان بنشینید و با تلفن درباره هر چیز یا هیچ چیز با یک استرالیایی در آن سوی جهان گفتگو کنید. می توانید با رادیو به کنسرتی که در لندن اجرا می شود گوش کنید یا برنامه‌ای را درباره پرورش غاز که از پرتغال پخش می شود بشنوید. انسان ها ساختمان های غول‌آسایی را ساختند که از اهرام ثلاثه یا کلیسای سن پیترو بلندترند. هواپیماهای پرقدرتی را می سازند که هر یک از آنها قادرند بیش از سپاهیان آرمادای شکست ناپذیر فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا انسان‌های را به هلاکت برسانند. راه‌های مبارزه با هولناک‌ترین بیماری‌ها را یافتند. به راستی کشفیات حیرت انگیزی صورت گرفته است. انسان‌ها برای انواع چیزهایی که در طبیعت رخ می‌دهد فرمول‌هایی یافتند، چیزهایی چنان رازآمیز و پیچیده که فقط اندک شماری از افراد قادر به درکشان هستند، ولی فرمول‌ها درستند. ستارگان دقیقاً در مسیری که پیش بینی می‌شوند حرکت می‌کنند. ما هر روز کمی بیشتر درباره طبیعت و طبیعت انسان آگاهی می‌یابیم، ولی وحشت و هراس از فقر همچنان باقی است. میلیون‌ها انسان روی زمین زندگی می‌کنند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند و هر سال میلیون‌ها انسان از گرسنگی جان می‌بازند. همه به آینده بهتر امید داریم. آینده باید بهتر باشد.